سلام دوستان، پادکست 23 از کتاب در جنگل های سیبری، 11 ژوئن. رانسه، شخصیت کتاب زندگی رانسه نوشته شاتوبریان، سن آنتوان سرزمین های معتدل است، یک عاشق و دلداده خداوند، اما نه در میان تلهای شنی و عقرب ها. قرن 17 مردی محترم و ثروتمند تصمیم میگیرد که به دنیا پشت کند. او در 37 سالگی بدون هیچ حب و بغضی تنهایی روی میآورد. پورتری که شاتوبریان از او کشیده چهره ترسناک است. او بی مقدمه شهر پوشیده از گنج و خاک را ترک میکند. منکر زندگی میشود که داشته و طلب مغفرت میکند. با کتابت انجیل دینش را به فقرا ادا می کند و بعد راهی را در پیش می گیرد که شامل پیروی از قوانینی سخت و کشنده است. در انزوا به نماز و عبادت و خواندن متون مذهبی و تعمق می پردازد و ریاضت های زیادی را به بدن نحیفش تحمیل می کند. او 37 سال در تنهایی اینگونه در رنج و سختی زندگی می کند و دور از دنیا به کندن کوه ها و صخره ها می پردازد. 37 سال زندگی با لذت و خوشی در مقابل 37 سال سکوت و تنهایی، معامله ای عادلانه. رانسه با جنونی شیداوار دینش به شیطان را می پرداخت. با ظهور اولین نشانه های ضعف جسمانی همه نیرو و توانش را از دست می دهد. او همه چیز را در جمله این گونه خلاصه می کرد: ما برای مردن زندگی می کنیم. فرار او از اجتماع همونقدر که برایم جالب است، حس بیزاریم را هم برمی انگیزد. افکار رادیکالی او مرا به تحسین وامی دارند، اما از این شور و شعف افراطی او بیزارم. در این پریشان حالی او شور و شعف کودک را می تواندید که دستهایش را به سوی آسمان دراز کرده و میگوید من همه چیز میخواهم و همین الان هم میخواهم. بیقراری زیباست، اما حرارت زیاد از حد برای چیزهایی فراتر از حیطه امید به خداوند اصلا خوب نیست. شاتوبریان در کتاب سومش مینویسد آنچه در وجود این افراد است حس بیزاری افراطی همراه با شور هیجان زیاد نسبت به زندگی است. در این انکار دنیا نوعی پوچگرایی مسیحی دیده می شود که نیچه در ضد مسیح می گوید که از آن بیزار است. در دل این جنگل ها ترجیح می دهم از لحظه هایم نهایت استفاده را بکنم تا اینکه کاملا مست و لایعقل روزگار بگذرانم. عطر آزالیاها بیشتر از بوی عود و کندور مرا سرمست می کند. در برابر گلبرگ های باز شده بیشتر سر به سجده می برم تا در برابر آسمانی پر از سکوت. اما در مقابل بقیه موارد مثل سادگی، فراموشی، قید همه چیز را زدن و بی تفاوتی نسبت به رفاه و آسایش با او موافقم، تحسینش می کنم و خیلی دوست دارم که مانند او باشم. 12 ژوئن. امروز صبح مه همه جا را گرفته، انگار روی همه واقعیت های دنیا خط بطلان کشیده. زمان پری های دریایی است. وقتی پرده توری مه کنار می رود، برای ماهیگیری به رودخانه در ارتفاعات درختان سرت می روم. ماهیگیری، یک ماهی می گیریم ولی زمانمان را از دست می دهیم. آیا ما حقیقتا در این بازی برنده ایم؟ می گذارم تومه ها با جریان آب حرکت کنند و کمی از ساحل دور شوند. در عمق 1.5 متری نگهشان می دارم. ماهی ها جمع می شوند تا غذاها را بگیرند. وقتی چوب ماهیگیری هم تکان می خورد هیجان زده می شوم. حالا شام دارم. ماهی ها در حال جان دادنند. بدنشان به رعشه افتاده. پوستشان کدر می شود. این زندگی است که ما رنگ و آب می دهد. 13 ژوئن. در کتاب زندگی رانسه در مرثیه های تیبول آمده وقتی در رخت خواب هستی شنیدن صدای غرش باد خیلی دلنشین است. باد همه روز می غرد و من و من هم به توصیه تیبور از آن لذت میبرم. 14 ژوئن، موجها صخره ها را شستند. با احتیاط قدم برمیدارم تا لیز نخورم. سگها از موجها میترسند. آنها با دندانهایشان زمین را گاز میگیرند. نوک صخره های سنگی سفیدی کف موجها پنهان شده. باد در جنگل تاریک قطاری بزرگ را هدایت میکند. روی شنهای کنار دریا میلیون ها حشره تازه سر از تخم بیرون آوردند. سگها با یک حرکت زبانشان را بیرون می آورند و آنها را می بلند. این حشرات فقط یک هفته زندگی می کنند، اما در میان حیوانات طالب زیادی دارند چون پروتئین خالصند. ماسه های کنار دریاچه ها بی گیاهانی خود رو آراسته شدند. خرس ها از ضیافت کوهستان پایین آمدند. سگها موفق نمی شوند که از رودخانه لدنای عبور کنند. آیکا در میان جریان آب روی یک صخره پریده و در حالی که کف موجها به سر و رویش می پاشند منتظر است من بروم او را با خود بیاورم. بیگ تا حد مرگ ناله می کند. فکر می کند قصد داریم آبکارا آیکا را رها کنیم. دوباره با آب می زنم تا او را روی شانه هایم بگذارم و از آب رد کنم. برای گذر از قسمت شمالی رودخانه که شیب زیادی دارد از سر بالایی آن بالا می روم که هر لحظه امکان سکوت در آن است. انگار کسی از کنار دریا دائم زمزمه می کند. بیا عزیزم، بیا اینجا. خشم فوق‌العاده باد به من حس پرواز می دهد. به رودخانه‌ای که می خواستم می رسم. جهان آبی مانند آبشار در 3 کیلومتری شمال لدنای. اینجا پر از ماهی است، اما 3 ساعت طول کشید تا توانستم آنها را بگیرم. آیکا و بک خوابند. این توانایی آنها را تحسین می کنم. از کمترین فرصتی استفاده می کنند تا ولو شوند و استراحت کنند. تازگی ها به این نتیجه رسیدم که در همه زمینه ها می توانم از آنها چیزی یاد بگیرم. با الهام از علم زیست شناسی برای استفاده در فنون مختلف می توان حتی مکتبی را اختراع کرد. می توانیم در کارهایمان از رفتارهای حیوانات الهام بگیریم. زمان تصمیم گیری به جای توصیه های قهرمانان از خودمان بپرسیم که در چنین شرایطی اگر سگم بود چه کار میکرد؟ یک اسب چی؟ یک ببر چطور؟ و حتی یک نرمتن، یعنی یک الگوی ساده. خلق‌وخوی حیوانات میتواند راهنمای ما باشد. این علم عادات و خویهای حیوانات که ارتقا یابد میشود علم اخلاق. وقتی ماهی چوب پنبه سر قلاب را می کشد از رویاهایم بیرون می آیم. امشب 4 تا ماهی با خود به کلبه می برم و آنها را می درم چون حیوانات چنین می کنند. 15 ژوئن، حشرات روی تنه درخت ها و صخره های ساحلی خزبسته به آرامی حرکت می کنند. ماه ژوئن حیوانات برای امرار معاش باید سخت تلاش کنند. میان بیداری طبیعت در ماه می و وفور نعمت در ماه ژوئیه این حشرات برای گذران زندگی حیوانات دیگر پیش بینی شدند. این بیچاره ها به عنوان منبع غذایی در طبیعت به کار می روند تا برای هفته هایی که کمتر چیزی برای خوردن پیدا می شود انرژی حیوانات را تامین کنند. ظرف 15 روز با فراوانی دوباره طبیعت آنها ناپدید می شوند. عمر کوتاهی که دارند بیشتر وقف حیوانات دیگر می شود، اما در این میان خودشان هم زندگی می کنند. در کمترین نوری لرزشی خفیف وجودشان را می گیرد و جفت گیری می کنند. انگار از فرط لذت رشته بر اندامشان می افتد. آنقدر آنها را دوست دارم که وقتی روی سرازیری های ساحل راه می روم دائم مراقب و مبادا آنها را لگد کنم. 16 ژوئن، همه چیز تمام شد. روی تلفن ماهواره‌ای که برای مواقع اضطراری گذاشته و هنوز از آن استفاده نکرده بودم 5 خط نمایان شد. ضربه این پیام از ضربه آهن گداخته هم دردناک‌تر بود. زنی که دوستش دارم به من خبر می‌دهد که می‌خواهد از من جدا شود. او دیگر چنین مرد لاقیدی را نمی‌خواهد. من با این سرکشی، با این سفر و آمدن به این کلبه در حق او جفا کردم. وقتی 3 سال پیش بعد از سالها دوباره به من برگشت با برای تهیه گزارشی به سواحل بایکال آمدم. حال او مرا ترک کرده و من دوباره اینجا هستم. 3 ساعتی در ساحل پرسه می زدم. من گذاشتم که خوشبختی از دستم بپرد. زندگی نباید چیزی جز این باشد. تشکر از سرنوشت، از طریق کارهای خوب، برای کمترین لطفی که در حق من می کند. خوشحال بودن به معنای وقوف بر این خوشبختی است. ساعت 5 عصر است. غم به همراه موجها به سمتم هجوم می آورد. گاه گاهی برای چند لحظه به سراغ زندگی عادی می روم. به سگها غذا می دهم و حتی ماهی می گیرم. اما غم دوباره باز می گردد و مانند صوب مذاب در رگهای هستی جاری می شود. در رویاهایم به خانه کوچکی فکر می کنم، در حومه شهر با پرچینی از درختان صنوبر که با همسر، فرزندان و سگم آنجا زندگی می کنم. شهری ها با همه کوتاه بینیشان به این مسئله اساسی پی بردن، انسان باید امکانات لازم برای حداقل خوشبختی را برای خودش فراهم کند. به عنوان مجازاتم محکومم در محبسی که راه به جایی ندارد با مرغابی های نادان دست و پنجه نرم کنم. تمام تلاشم را می کنم تا زمان بگذرد. مشغول خواندن یک کتاب می شوم، اما آن 5 خط پیغام دائم در سرم سوت می کشم. کتاب را کنار می گذارم. صورتم را در میان پشمهای سگم پنهان می کنم و می گریم. نمی دانستم که پشم حیوانات اینقدر خوب عشق را در خود فرو می برند. عشق ها روی پوست انسان سر می خورند. سگ ها در این ساعت همیشه در حال جست و خیزند، اما امشب زیر سیل اندوه من آرام نشسته و سرشان را خم کردند. دلم می خواهد که با تپانچه‌ای که دارم مغزم را متلاشی کنم، اما این کار هم تضمینی بر فراموشی غمهایم نیست. یک فوک درست مقابلم ظاهر می شود. به خودم می گویم شاید اوست که آمده به من لبخند بزند. باید برای آخرین بار با او حرف بزنم. همیشه در زندگی زود دیر می شود. زمان شانسی دوباره به ما نمی دهد. زندگی فقط یک بار فرصت در اختیار ما می گذارد و من با آمدنم به این جنگل ها این فرصت را پشت سر رها کردم. سرم را با خواندن گرم می کنم، چون به محض اینکه چشمانم را از روی کتاب بر می دارم درد و غصه و حس خفقان وجودم را می گیرد. شب فکر می کنم که صدای قایقهایی را می شنوم، اما نه، این هم همه در سر من است. 17 ژوئن، در بهشتی که برای خود ساختم گیر افتادم. آسمان آبی به نظرم سیاه است. احساس غریبگی می کنم. انگار زمان دوستیش را از من دریغ کرده. دیروز هم آرام و کند می گذشت. حالا هم هر ثانیه مثل تیری در سینه هم فرو می رود. در 38 سالگی اینجا کنار ساحل روی زمین افتادم و با سگی درد و دل می کنم. اگر آیکا و بک نبودن حتما می مردم. از 4:30 تا 6:30 بعد از ظهر داشتم هیزم می شکستم تا جایی که دیگر توان نداشتم تبر را بالا ببرم. جیم هریسون می گوید تنها پاکترین قلب ها می توانند به خاطر دیگران از خودشان بگذرند. موجی دوباره می آید. عشقا به احترام کتاب خواندنم نمی ریزند. در فیلم ها هم گرگ ها در مقابل نور چراغ عقب نشینی می کنند. کشتی زندگیم را سوراخ کردم و تازه متوجه این موضوع شدم که آب همه کشتی را گرفته بود. ساعت 7 است. به این فکر می کنم که چطور به ساعت 8 برسم. غروب زیبایی است. در آسمان ابرها مانند گلوله های مخمل روی پارچه لباس پیرزن ها هستند. ماهی ها روی سطح آب می آیند تا نفسی تازه کنند. جای بوسه آنها بر موج ها حلقه هایی تشکیل می دهند که بزرگ و بزرگتر شده و در نهایت از بین می روند. همه روز دفترچه یادداشتم را سیاه می کنم برای فرار از فکر و خیال. می نویسم. مهم نیست چی، فقط می نویسم. دفتر یادداشت ها پر از افکار و داستان ها و خاطرات مختلفند. خاطرات رواقیون را می خوانم. در این نوشته ها می توان پی برد که چطور می شود جان سخت‌تر شد و به سختی ها عادت کرد. دوست دارم درد دل کنم. دوست دارم درد دلم را به این جنگل بگویم که از غم و غصه هیچ چیز نمی‌داند. همه جا پر از زندگی است. چند مرغابی، چند فوک آن طرفتر با دوربین یک خرس را هم می‌بینم که پایین تپه لم داده. من هم خیلی دلم می‌خواست آنجا استراحت می‌کردم. غروب شده و همه به خانه برمی‌گردند و بابت یک روز تازه سپاسگزاری می‌کنم. تنم پر از درد است. یعنی فشار غم و غصه می‌تواند باعث ورم قلب شود؟ تنها امیدم این است که برتراند میولی و اولیویر دسو، دو دوست نقاشم که به روسیه سفر کردند و قول دادند که به من هم سر بزنند، فردا میرسند اینجا. سرگئی باید با قایق آنها را بیاورد. گذر زمان، وقتی مثل یک حوضچه قیر کنار ساحل چسبیدم، آنها را به من میرساند. قصد ندارم چیزی با آنها بگویم. اشکهایم را از آنها پنهان میکنم و از حضور آنها برای برگشتن به زندگی استفاده میکنم. 18 ژوئن. برای ادامه زندگی از استواری بی‌نهایت سگ‌های کوچکم نیرو میگیرم. طبیعت به خاطر آمدن دوباره تابستانی دیگر شادمان است. ساعت 6 صدای موتور ماشینی مرا از این گیجی در میآورد. یک نقطه سیاه در سمت جنوب میبینم. محموله‌ام رسید. برتراند و اولیویر در این شرایط برایم حکم موهبتی الهی دارند. آنها با آمدنشان به اینجا رقص مردگان را برهم می‌زنند. بادی وزیدن گرفت و به همین خاطر سرگئی بدون اینکه چیزی بنوشد فوراً رفت پشت میز چوبی کنار ساحل. پشت میز چوبی کنار ساحل می‌نشینیم و مشغول خوردن نوشیدنی می‌شویم. شاید این گونه کمی از شدت ناراحتی هم کاسته شود. 19 ژوئن. احساس خوشبختی هم تنها یک ثانیه طول می کشد. صبح که چشمانم باز می کنم، درست قبل از آن که هوشیار شوم و همه چیز را به یاد بیاورم و قلبم فشرده شود. از بعد از آن پیام های نامفهوم 16 ژوئن، دو کمدی از شکسپیر خواندم، یک کتاب راهنما از اپیکتت امپراتور یونان و یک فیلسوف رواقی و اندیشه های مارک اورلیوس از امپراتوران بزرگ روم که فیلسوف رواقی بوده، ماجراجویی های جیوانی جستجوگر و کاشف ایتالیایی که در خدمت پادشاه فرانسه بوده، و یک اثر از شز به نام اوا. از بعد از آن پیام های نامفهوم 16 ژوئن، دو کمدی از شکسپیر خواندم، یک کتاب راهنما از اپیکتت و اندیشه های مارک اورل، ماجراجویی های جیوانی و یک اثر از شز به نام اوا. این داستان درباره کسی است که هر جا پا می‌گذارد آنجا را خوش می‌کند و دور تا دورش را کویر می‌گیرد. با خودم فکر می‌کنم این آدم منم. بعد از متلاشی شدن قلبم، دستم با حرکاتی اسرارآمیز در میان کتاب‌ها آنهایی را برمی‌دارد که در این شرایط باید بخوانم. مارک اورل به من کمک کرد. جیوانی آنچه را که میبایست باشم به من نشان داد و شز آنچه را که هستم به من نمایاند. در این شرایط کتاب ها میتوانند خیلی مفیدتر از روانکاو ها باشند. آنها همه چیز را خیلی بهتر از زندگی به ما میگویند. زور، برتراند و اولیویر بالاخره بیدار میشوند. پیاده به سمت لدنای میرویم و نهار را روی صخره های ساحلی سمت راست رودخانه می‌خوریم. سگ‌ها به دنبال اردک‌ها می‌دوند. همه چیز عالی است. دو سپایه نقاشی کنار ساحل علم شده و پشت آن نقاش‌های سفیدپوش با حرکت‌های آرام و با احتیاط قلم در حال نقاشی کشیدنند. سگ‌ها کنار پایشان خوابیدند. این تصویر با پیش زمینه ارغوانی رنگ غروب سیبری به مانند نقاشی های کلاسیک آرام و دلنشین است. از نگاه کردن به این منظر خسته نمی شوم. آنها از یک ماه پیش به سیبری سفر کردند و آنطوری که خودشان می گویند به رسم نقاش های سیار روسیه درباره انگیزه خاص نقاشی می کشند. آنها به کمک نور و کمی هم صرف وقت مناظر را به صورتی مسطح روی بوم می آورند. وقتی من این یادداشت ها را می نویسم، آنها در حال تمام کردن تابلوشان هستند. کلبه هم فضای یک نگارخانه را پیدا کرده. 20 جوان صبح زود دو دوست نقاشم سپایه هایشان را آوردن داخل کلبه و من پشت میز کارم نشسته و مدل نقاشی آنها شدم. میولی مثل آلمانی های قرون وسطاست و دسو مثل شبان های سوئیسی. دسو تکنیکی منطقی، کاربردی و لطیف دارد که همیشه دردی در آن نهفته است، اما میولی نظم و ترتیب خاصی را پیروی نمی کند. گاهی کارش روی بوم نیمه تمام می ماند و هر از گاهی هم یک اثر بی سر و ته خلق می کند. امروز آنها مردی را به تصویر می کشند با قلبی شکسته، ولی خودشان خبر ندارند. پنهان کردن احساسات کار ساده است، درست مثل زمانی که گماشته های روس برای حفظ ظاهر با سرعت هرچه تمامتر دهکده هایی را مرمت می کردند. نماهای بازسازی شده که با عجله رنگ شده بودند، خانه های محقر و قدیمی را می پوشاندند. تزار که از آنجا بازدید کرد چیزی جز آراستگی و ظاهری خوب ندید و خوشحال و راضی به قصرش بازگشت. شادمانی میولی و آرامش دسو حواسم را از درد و غصه‌ام پرت می کند. بدون آنها حتما از غصه می مردم. در طول روز از کلبه، سگها و ساحل نقاشی می کشند. انتقال این همه زیبایی اینجا به روی پرده نقاشی به همان اندازه مهارت می خواهد که خلاصه کردن منظومه ای از جملات قصار در 10 کلمه. 21 جوان امروز صبح قایقی بزرگ از دوردست دریاچه گذشت. 10 دقیقه بعد موج حاصل از عبور آن به ساحل رسید و در آنجا آرام گرفت. این موج برای من حس ناخوشایند تجاوز به حریم بکرم را داشت. دوستهای نقاشم تمام روز را صرف شکار لحظه عبور غازهای وحشی کردند. آنها پشت سپایه های نقاشیشان انگار پشت پنجره‌ای نشستند که چشم‌اندازش را خودشان می‌سازند. با سگ‌هایم بالای تپه‌ها می‌روم تا نهار را آنجا بخورم. آن بالا سگ‌ها با قیافه‌ای متفکر به دریا چشم دوختند. پنج روز قبل آنجا دستم را گرفتند و از غرق شدن نجاتم دادند. غروب به ماهیگیری می‌روم. دسو شامی را برای 3 نفر و 2 سگ ترتیب می‌دهد. سایه‌اش زیر درخت بزرگ زبان گنجشکی که بر فراز آبها خم شده مشخص است. روی سرازیری دامنه کوه ها پرتو خورشید نمیخواهد پایین بیفتد. برآمدگی صخره ای را گرفته و به آن آویزان شده است. تلالو نقره رنگی در انتهای چوب ماهیگیری هم خودنمایی میکند. نوشتن، نقاشی کشیدن و ماهیگیری 3 شیوه برای ادای دین به زمانه اند. 22 جوان گرده های گل ها روی دریاچه نشسته و در حاشیه ساحل شیارهای زرد پررنگی کشیدند. پروانه های مرده روی سطح آب به این سو و آن سو کشیده می شوند. هر از گاهی فوک ها سر از آب بیرون می آورند و به ساحل چشم می دوزند. آنها سر می کشند تا ببینند که دنیا هنوز همان گونه که بوده هست. انگار می خواهند مطمئن شوند که انتخاب اعماق دریا برای زندگیشان کار درستی بوده است. هیچ صدایی نیست، هیچ صدایی، فقط گاهی صدای پر پروانه‌ای به گوش می رسد. سکوت زینت تنهایی های مقدس است. از کتاب زندگی رانسه. میولی و دسو پیوسته در حال کار روی تابلوهایشان هستند. پیشکش‌های منطبق با روح مکان. این همان برتری بی‌نهایت تابلو نقاشی به عکس است. عکس در جریان زمان نقطه‌ای مشخص یک آن است که به چهار میخ کشیده شده. انسان‌های اولیه این ظلم را نمی‌کردند که پرواز را در یک نگاتیو عکاسی ببینند. تابلو نقاشی اما تعبیری داستانی از لحظه ای است که مدتی طولانی تحت نظر بیننده اش بوده است و گردش زمان را متوقف نمی کند. انجام این کار سیال است و در یک بازه زمانی طولانی اتفاق می افتد. 23 ژوئن، کمی قبل از اینکه سپیده سر بزند، کلبه را به قصد گردشی 6 ساعته در امتداد ساحل ترک می کنیم. میولی و دسو قصد رفتن به ایرکوتسک را دارند و با خدمه کشتی که امروز صبح از زاواراتنو در 25 کیلومتری کلبه آماده حرکت می شوند قرار گذاشتند. ما مثل سه نقاش یهودی به نظر می رسیم که بعد از خالی کردن اسباب و وسایل کارگاه نقاشی در خورجین های من در حال فراریم. کوله های بزرگ روی پشتمان حاوی 25 کیلوبار هستند. رنگ های گواش، محلول های آکریلیک، دایره المعارف نقاشی روسی و بدتر از همه سپایه های نقاشی حسابی خرد و خمیرمان کردند. به دماغه درختان سرب که میرسیم به روح آن مرد فراری که در آن کلبه خرابه پناه گرفته بود سلام میدهیم. نزدیکی های آبگیر کنار کلبه جسد یک خرس را پیدا میکنیم. در دل یک درخت زبان گنجش خیلی بزرگ لانه مورچه جا خوش کرده که زندگی در آن جریان دارد. پیکره آن را میلیون ها چوب بست کوچک تشکیل دادند. غازهای وحشی با چنان سرعتی به سمت شمال می روند که گردنشان از تنشان عقب مانده. به دنبال پیست قدیمی زمین شناسان می گردند که وی ای در باره اش گفته بود. این پیست در 150 متری انحنای دریاچه است، اما مسیر آن پر از درختانی است که بیشتر از آن که مانع نفوذ ریگ‌های کنار دریاچه با آنجا باشند، جلوی راه رفتن ما را در آن مسیر می‌گیرند. در زاواراتنو میولی و دسو با عجله سوار کشتی می‌شوند که یک ساعت قبل از رسیدن به اینجا صدای گرم کردن موتورش را شنیدیم. وقت آنقدر تنگ بود که نتوانستیم درست حسابی خداحافظی کنیم. من اینجور عزیمت ها را دوست دارم، شبیه سکوت آزادند. غروب سرگئی و یورا و ساشا از کشتی که زاواراتنو برمیگشت پیاده شدند. با ماهی های دودی، خاویار با پیاز وحشی و گوشت گوزن کباب شده ضیافتی را انداختیم. روزها همه آذوقه‌شان را فقط از منابع جنگلی می‌گیرند. رفع مایحتاج زندگی در جنگل خوشبختی را تضمین می‌کند. این آدم‌ها در امور عملی کاملاً مستقلند، اما با آداب و عقاید پدرانشان به شدت وابسته‌اند. درست نقطه مقابل شهرنشینانی که زنجیره‌های ارتباطیشان را با این افکار قطع کردند، اما برای غذا خوردن جا به جایی و یا گرم کردن خودشان محتاج خدمات شهری اند. کدام درست است؟ دهقانی که روحش را در گروی این عقاید باقی گذاشته اما به هیچ فروشگاهی قدم نمی گذارد، یا انسان مدرنی که از همه قیدوبندهای معنوی آزاد است اما مجبور است در برابر احکام تحمیل شده توسط زندگی اجتماعی سر تعظیم فرود آورد؟ آیا این درست است که خود را از قیود معنوی آزاد کنیم اما در عوض مطیع قانون گذاران باشیم، یا بهتر است در جنگل ها آزادانه زندگی کنیم و به همان ترس از سنت ها ادامه دهیم؟ به نظر نمی رسد که استقلال عملی و جسمانی چیزی از استقلال روحی و فکری کم داشته باشد. ما اغلب فراموش می کنیم که مطیع کردن انسان ها در مورد جزئیات ظاهراً بی اهمیت خطرناکتر هستند. من به نوبه خود بر این باورم که داشتن آزادی در کارهای کوچک اهمیت بیشتری دارد. دوکویل این جمله را در کتاب دموکراسی در آمریکا میگوید که میپردازد به نوعی استبداد که مردم کشورهای دموکرات از آن هراس دارند. حالا که اینجا با این روستایی ها هستم، شیوه حاکم بر اینجا را انتخاب می کنم. با اطاعت در برابر کائنات و تطبیق دادن خود با حیوانات اینجا موافقم و آن را به اساس نامه‌های کیفری و جزایی مدرن ترجیح می‌دهم. سرگئی یه دفعه می‌گوید بزن بریم بیرون. به سلامتی همدیگر نوشیدیم. با عجله بساط ما را جمع کردیم. کول پشتی های ما را در قایق انداختیم و حرکت کردیم بدون آنکه مقصدمان جای مشخصی باشد. روزها واقعا در انجام این کارها مهارت دارند. البته این هر حرکت بی هدف مادامی است که باد بوزد و قایق را حرکت دهد، به امید آن که در آخر راه چیز تازه انتظارمان را بکشد. برای تفکر هیچ کجا بهتر از قایقی کوچک روی آب‌های مواج دریاچه‌های متلاطم نیست. گاهی تیغ تیز صخره‌های ساحلی حریر مه را پاره می‌کنند. تکه پاره‌های آن سر از دریاچه درآورده و روی آن را می‌پوشانند. من از نمایش و جلوه‌گری بیزارم، مگر در مورد زیبایی. این دریانوردی مانند مدیتیشن است. انگار فکر را لای پنبه پیچیدند و ناگهان از یک منفذ امکان دیدن چیزی فراهم می شود. انگار که تا الان بدون داشتن هیچ تصوری معلق بوده ای. اما روزنه کوچک باعث شده تاریکی برایت معنی پیدا کند. روی اسباب و وسایل ماهیگیری ولو شده ام. در قایقی که در مه حرکت می کند تلو تلو می خورم و احساس آرامش می کنم. انگار چون زنی را که دوست داشتم از دست دادم، دیگر هیچ چیز برایم مهم نیست. بدبختی باعث می شود که از همه چیز دل بکنی. خوشبختی مانعی است برای رسیدن به چنین آرامشی. احساس خوبی دارم. می ترسم که دیگر هیچ وقت این حس را نداشته باشم. 24 ژوئن، آسمان منظره فوق‌العاده‌ای را پیش چشمانم گذاشته. همه روز ابرها بر فراز قله ها حرکت می کنند و با آن بالاها سرکشی می کنند. در نانو دراز کشیدم و درباره شکل ابرها مطالعه می کنم. تأمل نامی است که افراد باهوش به تنبلی می دهند برای آنکه خودشان را در برابر این حرف توجیه کنند. هر کس جایگاهش را در جامعه بسته به میزان فعالیتش به دست می آورد. 25 ژوئن، باز هم یک روز دیگر با نگاه کردن با آسمان سپری شد. ابرها در میان ذرات نور خورشید می درخشند. بعد هم شب که می شود ماه سرخ فام بالا می رود تا در گهواره ابرها تخم بگذارد. یک تخم غول‌آسا و عجیب غریب. به زبان ساده تر ماهی کامل و سرخ به رنگ خون در آسمان ظاهر می شود. 26 ژوئن، پروانه های غرق شده، منظره‌ای که انسان را منقلب می کند. صدها پروانه روی سطح دریاچه‌اند. بعضی از آنها هنوز توان دست و پا زدن و تقلا کردن را دارند. آنها را یکی یکی با دقت بر می دارم. قایقم تبدیل شده به قایق گشت عملیات نجات. بیچاره شکوفه های آسمان به زمین پر افاده افتادند. خیلی زود 30 تا پروانه مانند ستاره های کمسو قایق آبی من را زینت دادند. من ناخدای کشتی نازک بالانم. 27 ژوئن، به یلوشین می رسم. باد هم پشت سرم می آید. هوای طوفانی آرزوی دیدن آفتاب را با خودش می برد. این بادها از سمت آن ایستگاه قضایی هواشناسی به یلوشین می رسد. من با میخائیل ایپولیتو بازرس منطقه حفاظت شده قرار ملاقات دارم. او به من قول داده که مرا به کلبه آن طرف قله ها ببرد. تا آنجا یک شبانه روز پیاده روی است. زور در حالی که باد شدیدی می‌وزد و زیر فشار کوله پشتی 25 کیلویی هم در حال له شدنم، به سختی دنبال ایپولیتو راه می‌روم که تون تون جلو می‌رود. به سختی از سر و بالایی های پر از درخت ارتفاعات یلوشین بالا می روم. ایپولیتو مثل تیر از کمان در رفته جلو می رود. بعد کمی از سرعتش کم می کند. گاهگاهی استراحتی کوتاه می کند و در آخر باز می بیند که 200 متر بالاتر از من است. در ارتفاع 1300 متری زیر گردنه، در حالی که بادهای شدید با خودشان ابرهای بارانزا را آوردن، رفیقم چای لازم می شود. یک موقعیت کاملا روسی. در میان تندباد زیر شاخ و برگ درختان کاج مخفی شدم و منتظریم که آتش کوچکی که میان دو تخت سنگ درست کردیم نیم لیتر آبمان را جوش بیاورد. در میان قله ها دو فرو رفتگی وسیع پوشیده از سرب سیاه وجود دارد که نشان از دشتی مرتفع و باتلاقی است. بوران شدیدتر شده و ما مثل دانه کوچک پشت صخره مخفی شدیم. کیلومترها را رفتن روی خزه های نرم لذت بخش است. آدم به سرش میزند گیاه خوار شود. کبک ها زیر قدم های ما وول میخورند. بادی که قرن ها به درختان کاج وزیده به هیبت آنها پیچ و خم داده. از درخت ها آب میچکند. انگار اصل جاذبه تنها در مورد گیاهان خودروی بادلاک ها مستاق دارد. اینجا پر از درخت هایی است که سر به آسمان میسایند. یک درخت سدر هست که هزاران سال عمر دارد. او دورانی را که قبایل مغول آنجا بودند به یاد می آورد. آب رودها صاف و شفاف است. در مسیر گهگاهی حشرات هجوم می آورند و گاهی هم به لجنزارهایی برمی خوریم که چکمه های من در آنها فرو می روند. بالاخره به کلبه ایپولیتو می رسیم که 2 سال پیش دقیقا در مرز منطقه محافظت شده ساخته شده است. این پناهگاه 3 متر در 3 متر در کنار دره واقع شده که رودی مارپیچ در آن جریان دارد. در انتهای افق کوهی مخروطی شکل راست ایستاده است. اینجا سیر و پیاز کوهی و ریواز به کثرت یافت می شوند. ابرهای بارانی رشد و خوب ماندن آنها را تضمین می کنند. ما در یکی از آنجاهایی هستیم که خیلی دوست دارم. یک منطقه مرزی که در آن نور ماه هم آرامتر از جاهای دیگر به زمین میتابد. انگار دلش نمی آید که آرامش اینجا را برهم زند. میخائیل از من پذیرایی میکند. سالاد سبزیجات کوهی با مایونز، نوشیدنی و سوپ. 28 ژوئن. دره ای که از آن بالا می رویم پوشش گیاهی متنوعی دارد. تلو تلو خوران جلو می رویم. هر قدمی که برمی‌داریم تلاشی است برای رد کردن یک تخت سنگ. با ریشه‌های به هم گره خورده درختان و یا یک چاله. رودخانه بی‌تفاوت از کنارمان می‌گذرد. او راه درازی تا آب‌های خود به شمال در پیش دارد. در ارتفاع 1200 متری دیگر تنها درخته کاج صخره‌ها را پوشانده‌اند. یک اصل روسی می‌گوید که تحت هیچ شرایطی، نه در جنگ و نه در مهاجرت، نباید ساعت چای را از دست داد. برای پیروی از این قانون یک ساعتی را صرف درست کردن آتش از شاخه های کوچک خیس کردیم. در حالی که زیر باران دراز کشیده ایم و چای ولرم آن را جرعه جرعه می نوشیم با هم مشغول گفتگو می شویم. کتاب های ترجمه هم شدند؟ چند تایشان؟ به چه زبان هایی؟ فنلاندی، ایتالیایی، آلمانی. روسی چطور؟ نه. شاخه های بلند گل ها عبور ما را سخت می کنند. باید دسته دسته آنها را کنار بزنیم تا بتوانیم رد شویم. در گردنه باتلاق کوچکی به وجود آمده. باران شدت گرفته. ایپولیتو به من می گوید که برگردم، ولی من در خودم این توانایی را نمی بینم که دوباره وارد آن جنگل پر از خزه شوم و بقیه روز را در میان پوششی از پشم خیس بگذرانم. از سربالاهایی که پوشیده از چمنهای شمالی هستند به سختی بالا می رویم. خزه های اینجا خیلی نرمتر از موکت نو خانه یک مسکویی مرفع است. 4 گوزن شمالی نزدیک تودهی برف سخت شده در حال چرا هستند. به سرمدری آنها که می رسیم متوجه می شویم که آنجا تنها نیستیم. یک خرس قهوه‌ای آن نزدیکی است. او هم به حضور ما پی می‌برد و بی حرکت می‌ماند. وقتی گرسنه‌ای حس رقابت با یک خرس حس خیلی ناخوشایندی است. دست به اسلحه‌هایمان می‌بریم. صدای تفنگ آنها را که دارند برای خودشان کیف می‌کنند می‌ترساند. خرس حتماً در دلش دارد ما را لعنت می‌کند، اما حرکتی از خود نشان نمی‌دهد. مثل مجسمه‌ای شده که پایش ساییده شده باشد. روی پاهایش می ایستد. باید چند لحظه منتظر بمانیم و ببینیم که تیر خوردن را انتخاب می کند یا راهش را می گیرد و می رود. او راه دوم را انتخاب می کند. احتیاجی با آتش روشن کردن نیست. می نشینیم و در حالی که از سر و روی من آب می چکد، از بالای بیشه مدتی طولانی به حرکت موجها خیره می شویم. تا رودخانه‌ای که دیروز از آن گذشتیم 2 ساعت پیاده روی است. ایپولیتیو برایم نقشه کشیده. 1 سال پیش او یک بخاری چدنی را به آنجا آورده و حالا از من می خواهد که آن را تا کلبه ببرم. 2 ساعت تمام را با بخاری 30 کیلویی که روی پشتم گذاشتم طی می کنم. گوشه های پایینیش پشتم را سوراخ می کردن و گوشه های بالایی که به شاخ و برگ درختان گیر می کردن، با هر قدمی که بر می داشتم یک عالم آب را از روی آنها روی سر و صورتم می پاشیدن. باید شبیه این بارکش های شده باشم که در هیمالیا از میان جنگل های نپال اجسام را جابجا می کنند. منظورش شیرپاها هستند که به کوهنوردان برای صعود به قله های هیمالیا کمک می کنند. چمدان های چرمی، گرامافون هایی از جنس چوب ماهون و تش های بزرگ فلزی برای حمام. 29 ژوئن. اگر روزی مرا در کپسول به فضا بفرستند، میدانم که یک روز کامل خوابیدن روی تخت وقتی تنها همدمد یک سیاره باشد چگونه است. من رساله ناامیدی را با خود برده بودم ولی به هیچ کس توصیه نمی کنم. رساله ناامیدی نوشته کیرکگار، فیلسوف دانمارکی. وقتی قرار است موقع بارش باران در یک کلبه حبس شود، چنین کتابی بخواند. رادیوی کوچک ایپولیتو مدام با ترانه های پاپ پخش می کند. مدام یا ترانه های پاپ پخش می کند و یا درباره جنگ 1941 تا 1945 صحبت می کند. باران می بارد. میخائیل چیه؟ اگر همینطوری باران ببارد هیچ شانسی برای شکار نداریم. پشه هم پر نمی دارد. آره همینطور است. ایپولیتو کتابش را در گیلوشین جا گذاشته و از روی بیکاری طوری به سقف زل زده که انگار می‌خواهد با نیروهای خارق العاده‌اش آن را جابجا کند. ساعت 4 بعد از ظهر یک دفعه تب کار کردن می‌گیره. بخاری جدید را جایگزین قدیمی می‌کنیم. در گرمای مطبوع آن می‌نشینیم، نوشیدنی می‌خوریم و طبق یک سنت قدیمی اولین دودهای بخاری را جشن می‌گیریم. ساعت 6 باران کم شده و شبنم‌های ریزی جای آن را گرفته. کلبه را ترک می‌کنیم تا به بالای تپه هرمی شکل شرق دره برویم. همین که راه می‌افتیم باران دوباره شروع به باریدن می‌کند. روکش خزه‌ای زمین دیگر تبدیل شده به مایع و چکمه‌های ما را در خود فرو می‌برد. حشرات جایی برای پرواز کردن ندارند. طی کردن 300 متر مسیر مشجر درختان کهنسال سد 1 ساعتی طول می کشد. به نظر می رسد درخت ها در حال سکوتند. کنار حفره‌ای که احتمالاً قبلا خانه خرسی بوده، گل های ارکیده وحشی رویده که روح انسان را شاد می کند. شب از خواب پریدم. یک موش آمد زیر پتو. می دانید موش شاید ترسناکتر از عنکبوت نباشد، اما خیلی چندش‌آورتر است. خب این پایان این قسمت بود، قسمت 23. امیدوارم که خسته نشده باشید. بدرود تا بعد.